الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مواردی بود که حدوث با یقین ثابت نشده بود، بلکه با اماره یا اصل ثابت شده بود، که آیا در این گونه موارد استصحاب جاری هست یا نیست. شبه این بود که رکن استصحاب یقین به حدوث است و در این گونه موارد ما یقین به حدوث نداریم و لذا استصحاب جاری نیست. وجوهی ذکر شده برای اجراء استصحاب در این موارد. وجه اول وجه صاحب کفایه بود که استظهار کرد از لا تنقض الیقین بالشک که یقین طریقی محض است، شبیه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، که بلا اشکال این تبین طریقی محض است و وجوب امساک تابع طلوع فجر واقعی هست نه علم به آن. در بحوث گفتن این کلام صاحب کفایه خالی از تشویش نیست، چون صدر عبارت کفایه ظاهرش اینه که واقع الحدوث رکنه، رکن اول استصحاب واقع الحدوثه، رکن دوم استصحاب شک در بقا علا تقدیر الحدوث است. و در مواردی که ما شک در بقا علا تقدیر الحدوث داریم، اگر فی علم الله این شیء مشکوک حادث هم باشد، موضوع است برای استصحاب. اماره میاد حدوث را که اثبات میکنه، اثر شرعی این حدوث جریان استصحاب آن است عند شک فی البقا. و بلا اشکال اماره آثار واقع را بار میکنه و قائم مقام قطع طریقی محض میشه. هر مبنایی را ما در حجیت اماره انتخاب کنیم، در این که اماره قائم مقام قطع طریقی محض میشود شکی نیست. در بحوث گفتن ولی ذیل کلام کفایه ظهور در این دارد که حتی واقع الحدوث هم رکن نیست، بلکه رکن استصحاب شک در بقاء علا تقدیر الحدوث است. ولو فی علم الله این شیء حادث نباشد. بعد در بحوث گفتن این که ما بگیم حدوث رکن نیست در استصحاب، و انما اخذ لکون تعبد بالبقاء، علت این که حدوث را در استصحاب فرض کردن برای این است که میخواهند تعبد بکنن به بقا و نه به حدوث، و الا حدوث هیچ رکنیتی در استصحاب نداره. در بحوث گفتن این دو احتمال درش هست، یک احتمال اینه که بگیم مراد ایشان این است که شک در بقا بدون فرض حدوث محقق نمیشه، ما باید فرض کنیم حدوث را تا شک در بقا محقق بشه، و الا حدوث دخیل در جریان استصحاب نیست. دخیل در این است که ما بتوانیم شک در بقا بکنیم. فرض شد حدوث در استصحاب تا شک در بقا محقق بشود. اگر صاحب کفایه اینو بخواد بگه، جوابش اینه که شک در بقا، شک در بقا اگر مراد اینه که ما علم به حدوث داشته باشیم و فقط احتمال عدم بعد الحدوث را بدیم، این خلف غرض صاحب کفایه است. شک در بقا اگر معناش این است که شک در حدوث نداشته باشیم، این که خلف نظر صاحب کفایه است. معناش این است که باید یقین به حدوث داشته باشیم، در حالی که صاحب کفایه میخواد این را رد بکنه. و اگر مراد این است که ما شک در بقا داشته باشیم ولو شک در حدوث هم داریم، ولو واقعا حادث هم نیست، این خیلی نتیجه غریبه‌ای داره. نتیجهش اینه که ما در موارد شک در بقا ولو شک در حدوث هم داریم، ولو هیچ دلیلی بر حدوث نداریم، بالاتر بگویم ولو فی علم الله حادث هم نیست، این مشکوک، به صرف این که شک در بقا داریم استصحاب جاری کنیم، این قابل التزام نیست. چیزی که فی علم الله حادث نیست، یقین به حدوث آن هم نداریم، شک در حدوث داریم و شک در بقا، بگیم چون شک در بقا داریم پس استصحاب جاری است، ولو فی علم الله حادث نباشد این مشکوک، یقین به حدوث آن هم که نداریم، این قابل التزام نیست. پس این که ایشان بگوید و انما اخذ الحدوث، حدوث را در استصحاب فرض کردن، اگر مراد این است که حدوث را در دلیل استصحاب فرض کردن تا شک در بقا محقق بشود، این دو احتمال درشه. یکی این که بخواد صاحب کفایه بگه که فقط ما شک در بقا بکنیم، دیگر شک در حدوث نداشته باشیم. اگر این مراد صاحب کفایه باشه، که خب معناش اینه که پس ما باید در اجرا استصحاب یقین به حدوث داشته باشیم، شک در حدوث نداشته باشیم، و این خلف غرض صاحب کفایه است در این بحث. و اگر بخواهد بگوید شک در حدوث هم داشتیم مهم نیست، مهم این است که ما شک در بقا داشته باشیم، خب این نتیجهش اینه که در جایی که ما شک در حدوث داریم و شک در بقا، و فی علم الله این مشکوک حادث هم نیست، اصلا این مشکوک موجود نشده است، استصحاب جاری باشد، در حالی که این قابل التزام نیست. و اگر مراد ایشان در کفایه اینه که اخذ شد حدوث تا تعبد بشویم به بقا، نه اینکه تا شک در بقا محقق بشود. فرض شد حدوث تا تعبد بشویم به بقا. میگیم مراد شما چیه؟ مراد شما اینه که استصحاب در فرض حدوث واقعا جاری میشود و تعبد میکند به بقا. این همون مطلبی است که از صدر عبارت کفایه استفاده شد، مطلب جدیدی نیست. صدر عبارت کفایه همینو میگفت، میگفت حدوث واقعا شرط جریان استصحاب است. ولی اگر مراد شما از ذیل عبارت این باشد که شارع ملازمه بین حدوث و بقا را ظاهرا جعل کرده است، ولو فی علم الله حدوثی در کار نباشد، چون ملازمه متوقف بر وجود طرفه نیست، بین طلوع شمس و وجود نهار ملازمه است، ولو نه شمسی طالع باشد و نه نهاری موجود، بین تعدد آلهه و فساد سماوات و ارض ملازمه است، ولو نه تعدد آلهه ای هست و نه فساد سماوات و ارض. شارع بگوید بین حدوث و بقا من جعل ملازمه ظاهریه می کنم، ولو الان نه حدوثی در کار است و نه شک در بقایی، من فقط میگم من اعتبار کردم ملازمه ظاهریه را بین حدوث و بین بقا در فرض شک. خب اگر ایشون در ذیل کلامش اینو میخواد بگه، خب این خلاف مبانی ایشان است که ملازمه قابل جعل نیست. چجور ملازمه جعل بشود بین حدوث و بقا در حالی که ملازمه حکم وضعی است و قابل جعل بل استقلال نیست؟ باید جعل بشود بقا علی تقدیر الحدوث، که باز میگردد به همون مطلب صدر عبارت کفایه که علی تقدیر الحدوث یعنی در فرض حدوث شارع تعبد میکند به بقا ظاهرا. خلاصه کلام بحوث اینه که عبارت کفایه خالی از تشویش نیست. صدر عبارت کفایه ظاهر در این است که هر کجا واقعا حادث است یک شیء، استصحاب بقاء او جاری است عند شک. ولی ذیل عبارت می تواند به این معنا باشد که ولو فی علم الله حادث نباشد، این مشکوک. اما شارع می گوید من تو را تعبد می کنم به بقاء آن علی تقدیر الحدوث، ولو الان فی علم الله این شی حادث نیست، اما تو را تعبد می کنم در فرض شک در بقا به بقاء این مشکوک علی تقدیر حدوثه. به نظر ما عبارت صاحب کفایه هیچ تشویشی درش نیست، کاملا مشخص است که صاحب کفایه میگه در فرض حدوث واقعی مشکوک استصحاب جاری است. چه صاحب کفایه میگه اگر مشکوک حادث هم نبود باز استصحاب جاری است، میگوید بگو این شی علی تقدیر الحدوث باقی هست، این قضیه شرطیه را بگو، ولو این مشکوک حادث نیست، اما من تو را تعبد می کنم به این که اگر این مشکوک حادث باشد باقی است ظاهرن، یعنی در فرضی که واقعا حادث نیست باز تعبد می شوی شما به این قضیه شرطیه که هازا باقن علا تقدیر حدوثه، یعنی ملازمه بین حدوث و بقا را ظاهرن من تعبد میکنم و تعبد به ملازمه متوقف بر تحقق اون لازم یا ملزوم نیست. کی صاحب کفای این رو میگه؟ کجای عبارت صاحب کفای اینه؟ صاحب کفایه در ذیل کلامش صریحا میگه، میگه که واقع حدوث رو که در استصحاب اخذ کردن، اخذ واقع الحدوث فی تعبد ظاهریه بالبقا، یعنی تعبد ظاهری به بقا موضوعش واقع الحدوث. ظاهری عبارت اینه. یا میگه که اخذ الیقین بالحدوث مرآتن لحدوثه لیکون التعبد فی بقائه، التعبد مع فرض حدوثه انما یکون فی بقائه. اینو ذیل عبارت صاحب کفایه و صریح است این عبارت در ذیل، در این که موضوع تعبد به بقا حدوثش هست، همون چیزی که در صدر عبارت گفت در ذیل عبارت هم گفته. کی صاحب کفایه میگه ما متعبد میشیم در استصحاب به ملازمه بین حدوث و بقا، ولو واقعا این مشکوک حادث نباشد؟ شاره میگه بگو بین حدوث این و بقا این اندشک ملازم است. کی صاحب کفای این رو گفته؟ صاحب کفای میگه در فرض حدوث شی شاره تعبد کرده به استصحاب بقا آن، یعنی حدوث موضوع است برای استصحاب بقا اندشک. این معناش کاملا روشنه و هیچ تبلول و تشویشی در عبارت صاحب کفایه نیست. و اگر صاحب کفایه میگفت تعبد به بقا علا تقدیر الحدوث، یعنی تعبد به ملازمه میگفت و این تعبد فعلی بود حتی در فرض انتفاع حدوث، شعار تعبد میکرد به ملازمه بین حدوث و بقا ظاهرن و این متعبدون به ملازمه بین حدوث و بقا بود ظاهرن. خب درسته این قابل التزام نبود، ولی هیچ ثمره عملیه‌ای برش مترتب نیست. این نتیجه این مطلب با این که بگه شارع گفته گفته در فرض حدوث این مشکوک استصحاب آن جاری است، ثمره عملی با او نداره. چه بگه در فرض حدوث این مشکوک استصحاب آن جاری است، چه بگوید من شما را تعبد می کنم به ملازمه بین حدوث و بقا اندشک، ولو حدوثی در کار نباشد شما تعبد شدید به این ملازمه. اینم بگه. خب تعبد به ملازمه کی اثر عملی برش مترتبه؟ موقعی که حجت داشته باشیم بر وجود ملزوم دیگه. تعبد به ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار کی اثر عملی داره؟ ملازمه به ماهی ملازمتون که اثر عملی نداره. اثر عملی موقعی بار میشه که ما تعبد بشیم به وجود ملزوم و هو طلوع شمس که بتونیم آثار طلوع وجود و نهار رو بار کنیم. عملا فرقی در ثمره بین این دو احتمال نیست، ولیکن این احتمالی که در بحوث از ذیل کلام صاحب کفایشون استفاده کرده، همونطور که در بحوث میگه این قابل التزام نیست از جهت اینکه خلاف ظاهر دلیل استصحاب است و صاحب کفایه هم ملتزم نیست به آن. هیچ تشویشی در کلام صاحب کفایه ما احساس نمی کنیم. خلاصه نظر صاحب کفایه اینه اگر یک شیئی حادث باشد واقعا شارع در فرض شک که در بقای آن تعبد به استصحاب آن کرده است. و این کلام صاحب کفایه هیچ محذور ثبوتی نداره. بله اشکالهای اثباتی بر آن وارده که رسیدیم به اشکال اثباتی اول که این بود که گفتند صاحب کفایه میگه یقین اخذ مرآتن الى المتيقن. در تهذیب الاصول اشکال کردن، در بحوث هم اشکال کردن، گفتن آقا اونی که مرآت هست به واقع عبارت از یقین شخص متعقن هست. شخص متعقن یقین خود را نمی بیند، لحاظ می کند یقین خودش را که الان روز است فانی در اون متعقن. یقین خود را نمی بیند و اون متعقن را میبیند، نظر تصوری میکند و نظر فنایی میکند شخص قاطع و از خلال قطعش واقع را میبیند. این مطلب درستی است، یعنی متحد میبیند عرف به نظر عرفی صورت ذهنیه خودش را با اون واقع. نمیگه در نظر تصوری که من یقین دارم که الان روز است، وقتی یقین دارد الان روز است اون واقع روز بودن را میبیند. اگر بخواهد یقینش را ببیند باید یک نظر ثانوی بکند، نظر استقلالی بکند. این درست، اما چه ربطی داره به این که در خطاب مفهوم یقین مرآت بشه به متعقن، مفهوم یقین را ببیند و آن را فانی ببیند در وضوء مثلا، در طهارت؟ این معقول نیست. هر مفهومی فانی دیده می شود در مصادیق و افراد خودش. انسان لحاظ میشه فانی در افراد انسان، یقین لحاظ میشه فانی در افراد یقین. نومون علا یقین خیرون من سلاتن فی شک. و این یقین که میرید فانی میرید در افراد یقین. این که ما مفهوم یقین رو بگیم فانی ببینیم در افراد متعقن مثل وضوع، این اصلا صحیح نیست. علاوه بر این که معنا ندارد که شارع بگه انهو علا یقین من وضوعه، انکه علا یقین من طهارتک، یقین به وضوع را فانی در وضوع ببیند. یعنی مضاف و مضاف الیه را یقین وضوع، یقین وضوع، حالا یقین به وضوع، یقین به وضوع را با خود وضوع یکی ببیند. یقین به طهارت را با طهارت یکی ببیند. اصلا صحیح نیست، نه تنها خلاف ظاهر است که صحیح نیست. به نظر ما این اشکال به صاحب کفایه وارد نیست. صاحب کفایه نمیخواد بگه در مراد استعمالی یقین را فانی دیدن در متعقن که وضوع است. لا تنقض الیقین، یقین رو فانی دیدن در وضو، در طهارت. این رو که نمیگه که، سریعا گفته مقصودم این نیست در بحث شک در مختزی. یقین را فانی در خود یقین میبیند، منتها قرینه عرفیه ادعا میکنه که در مراد جدی یقین در موضوع استصحاب عقص نشده است. مناسبت حکم و موضوع این است که یقین در خطاب به عنوان طریق محض عقص شده است به موضوع و دخیل در موضوع ثبوتن نیست. مثل کلوبش ربو حتی یتبین لکم، در کلوبش ربو حتی یتبین لکم کسی نمیگوید یتبین لکم فانی دیده شده است در طلوع فجر، بعدش میگه یتبین لکم الخیط الابیض، تبین و طلوع الفجر که نمیتونه فانی دیده بشه در طلوع فجر، مضاف فانی دیده بشه در مضاف الیه، این که اتحاد مضاف و مضاف الیه لازم میاد. مقصود اینه که در مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که بگیم تبین در موضوع مراد جدی دخیل نیست و صرفا در خطاب آمده است برای احراز موضوع. پس این اشکال، اشکال اثباتی به صاحب کفایه وارد نیست. اشکال دوم اثباتی باز در بحوث و کتابهای دیگر هست. گفتن جناب صاحب کفایه شما در بحث شک در مقتضی آمدید گفتید اسناد نقض به خاطر این است که یقین مشتمل بر ابرام و استحکام است و لذا نمیگن لا تنقض العلم، لا تنقض القطع، میگن لا تنقض یقین. اسناد نقض به لحاظ خود یقین است به ما فیه من الابرام و الاستحکام. و در اینجا میایید میگید که لحاظ شده است یقین فعالیان فی المتیقن، یعنی لحاظ نشده است یقین به ما هو و هو. اگر یقین رو لحاظ نکردیم به ما هو و هو، پس ابرام و استحکام آن را چجور دیدیم تا صحه اسناد نقض باشد؟ جواب اینم روشن شد. صاحب کفایه میگه در مراد استعمالی مصحح استعمال کلمه نقض اینه که اضافه شده به یقین، نقض الیقین، چون یقین دارای ابرام و استحکام است. ولی منافات نداره که عرف استظهار کنه که در مراد جدی موضوع این حکم واقع الحدوثه و یقین به حدوث طریق به موضوع است، طریق محض است به موضوع. مراد استعمالی مصحح اسناد کلمه نقض به یقین، ولی مناسبت حکم موضوع مثل آیه حتی یتبین لکم اقتضا میکنه بگیم یقین دخالت در موضوع حکم، حکم ندارد، فقط طریق محض است به موضوع حکم. این مصحح استعماله، شما وقتی میگید که فرض کنید در استعمال کنایی، در استعمال کنایی میاد میگی جاءنی اسد و شبلاه، مصحح استعمالیش اینه که اول گفتی اسدون، بعد دو فرزندش رو میگی شبلاه، چون در مراد استعمالی گفتی جانی اسدون. این منافات نداره که مراد جدی شما مشخص است، یعنی جانی جا علیون و الحسنان، جا اسدون و شبلا، اینجا علیون و الحسنان. مصحح استعمال یعنی شما وقتی میگی جا اسدان مصحح استعمال و شبلاهه، و الا میگی جا اسدان، جا رجل شجاع و شبلاه، این مصحح استعمال نیست. جا رجل شجاع و شبلاه مصحح استعمال نیست. رجل شجاع آمد با دو تا بچه شیرش، اول باید بگی جا اسدان بعد بگی و شبلاه، اینا میشه مصحح استعمال. اما مراد جدی مشخصه، مراد جدی در جا اسدان و شبلاه یعنی جا الرجل شجاع و ولده. ایراد سوم، به لحاظ اراده استعمالیه. حالا ایراد سوم اینه که آقا ظاهر هر عنوانی در خطاب موضوعیت، حمل بر طریقیت محضه یعنی الغاء عنوان، و این قرینه میخواد. در مورد کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم قرینه داریم که حکم واقعی تابع ملاکات واقعی است، علم و جهل مکلف دخیل در آن نیست. این قرینه عرفی است که بگن پس علم طریق محضه. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اذا علمت ان هذا خمر فلا تشربوا. عرف میگه خب اگه شک کم داری که این خمره، بهتره نخوری از باب حسن احتیاط، چون مفسده خمر تابع علم و جهل من نیست. اما در حکم ظاهری، حکم ظاهری در موضوعش شک اخذ میشه، در موضوع استصحاب یقین به حدوث اخذ میشه. خب وجهی نداره ما اینو الغا کنیم، چه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه ما یقین را به حدوث از موضوع خطاب استصحاب الغا کنیم. شما در ولکن ینقضه به یقین آخر چطور اون یقین آخر رو الغا نکردید؟ ولکن ینقض الیقین السابق بالیقین اللاحق، مسلم یقین لاحق موضوعیت دارد نه طریقیت محضه. و الا اگه طریقیت محضه داشت معنیش این بود که ولکن ینقض طهارت سابقه را به حدث لاحق، طهارت سابقه را با حدث لاحق نقض کن. اینه که نمیخواد بگه، میخواد بگه تا یقین نکردی به حدث نقض نکن طهارت سابقه را. خب ولکن ینقض به یقین آخر، شما الغا نکردید یقین آخر را از موضوعیت، و مناسبت حکم موضوع همین بود که الغا نکنید. وقت در لا تنقض الیقین به شک، در این یقین آمدید گفتید مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه الغا کنیم این یقین را از موضوعیت. کجا در حکم ظاهری ظهور دارد خطاب در این که یقین یا شک از موضوعیت الغا بشود؟ همچون مناسبت عرفیه ای ما احساس نمی کنیم، و خود تناسب عرفی استعمال کلمه نقض هم نه اینکه نتواند مراد جدی برود رو واقع الحدوث، ولیکن تناسب استعمال نقض با این است که ما الغا نکنیم موضوعیت یقین را و قرینه بر الغاء آن نداشته باشیم. ظاهر لا تنقض الیقین به شک اینه که نکته نه اینه که یقین امر مبرم است، سزاوار نیست با یک امر غیر مبرم مثل شک نقض بشود. این یک نکته است در خود یقین و شک که یقین امر مبرم مناسب نیست که با شک که غیر مبرم نقض بشه. و لذا ما هیچ استظهار نمی کنیم که لا تنقض الیقین به شک یقین در این خطاب طریقی محض باشد. در بحوث گفتن ما هم قبول داریم، لا تنقض الیقین به شک ظهور دارد در موضوع بودن. یقین به حدوث موضوعیت دارد نه طریقیت محض. اما قرینه منفصله داریم که این یقین به حدوث رو هم کنیم بر طریقی محض و نظر صاحب کفایه رو بپذیریم. اون قرینه چیه؟ اون قرینه اینه که در صحیحه عبدالله ابن سنان گفت، پدر عبدالله ابن سنان به امام علیه السلام عرض کرد انی اعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر فهل علی ان اغسله من اجل ذلک؟ قال لا تغسله من اجل ذلک. چرا؟ لانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه. رکن استصحاب را طهارت سابقه صوب قرار داد نه یقین به آن. حالا کار نداریم، حدیث حل و طهارت هم صاحب کفایه میگه دلیل بر استصحابه، اونجا هم گفته که کل شیء طاهر کل شیء نظیف، یقین سابق رو لحاظ نکرده. اما در صحیح عبدالله ابن سنان که ما بحوث قائل است که دلیل استصحاب است، کاملا روشنه که یقین به حدوث اخذ نشده و این قرینه میشه که صحیحه زراره رو هم کنیم لا تنقض الیقین رو بر طریقی محض بودن یقین. البته این در صورتی است که عرف احتمال نده که ما دو قاعده داریم. اگه عرف احتمال بده ما دو قاعده داریم، اینو در تعلیقه مباحث الاصول میگه، نسبت میده به آی صدر. اگه احتمال بده عرف، ما دو قاعده داریم، یه قاعده عدم انبغاء نقض یقین به شک که ازش تعبیر میکنن به استصحاب معروف، یکی هم قاعده عدم نقض حالت سابقه به شک که صحیح عبدالله ابن سنان افاده میکنه. اگه احتمال تعدد قاعده بدیم ملتزم به دو قاعده میشیم. نتیجه اینه که هم در موارد جهل مرکبه به حدوث یقین به حدوث داریم ولی واقعا حدوثی نیست، استصحاب جاریست طبق قاعده عدم و انبغاء نقض یقین بشه، و هم در موارد واقع الحدوثی که یقین به آن نداریم صحیح عبدالله ابن سنان جاریست. خب این مطلب رو ایشون مبنای خودش عقص کرده و خیلی هم ثمره برش بار کرده، حالا چه در موارد اماره بر حدوث، قیام اصل بر حدوث، علم اجمالی به حدوث. اونجا میگه خیلی خوب میشه این مبنا، مبنای صاحب کفایه است، منتهایشون با صحیح عبدالله ابن سنان تثبیتش کرد. علم اجمالی به حدوثیه، شما میدانید یا زید روز جمعه واجب الاکرامه یا امر، و احتمال میدید وجوب اکرام امر اگر روز جمعه ثابت باشد روز شنبه هم ادامه دارد. اونهایی که میگن یقین به حدوث رکن استصحاب است، نسبت به وجوب اکرام امر در روز شنبه براءت جاری میکنن، چون استصحاب رکنش تمام نیست. ما یقین به حدوث وجوب اکرام امر در روز جمعه نداریم، علم به جامع عهد الوجوب این داریم، نه علم به وجوب اکرام امر. اونایی هم که میگن اماره بر حدوث لازم است، ما اماره بر حدوث وجوب اکرام امر در روز جمعه نداریم. بحوث میگه ما گفتیم واقع الحدوث رکنه، واقع الحدوث که رک بود پس اگر فی علم الله اکرام امر روز جمعه واجب باشه، روز شنبه هم استصحاب داره، تابع واقع الحدوث استصحاب و علم اجمالی پیدا می کنیم. یا اکرام زید روز جمعه واجبه، یا اکرام امر روز جمعه و روز شنبه هم استصحاب دارد. علم اجمالی به وجوب اکرام زید روز جمعه و جریان استصحاب وجوب اکرام هم در روز شنبه منجزه. به نظر ما این فرمایش وحوس هم ایراد داره. چرا؟ برای اینکه اولا صحیحه عبدالله ابن سنان رو قبلا ما گفتیم شاید مفادش قاعده طهارت باشه، یا اگرم استصحاب طهارته در خصوص طهارت، القاء خصوصیت به بقیه موارد نمیتونیم بکنیم. ثانیاً لملا یعکس، چرا صحیحه ابن سنان را قرینه عرفیه میگیرید که لا تنقض الیقین را هم کنید برای طریقی محض بودن یقین؟ عکس بکنید، لا تنقض الیقین ظهور دارد در موضوعیت که یقین به حدوث موضوعیت دارد، این را قرینه بگیرید، بگید امام علیه السلام شاید اعتماد کرد به فرض سائل، چون در فرض سائل فرض شده بود که خب من وقتی لباسم رو به این زمی میدم بعد اون خم میخوره برمیگردونه بشورم یا نه، تو خود این فرض شده من یقین به طهارت سابقش دارم. چیزی نگفته ولی روشنه که فرض کرده یقین سابق رو به طهارت. امامم به جای این که بفرمان تو یقین به طهارت داشتی، فرمود که این نکرده و یا مقابطاهر. آدم گاهی، این رو عرض کنم بقیهش فردا، آدم گاهی یقین طرف رو به رخش نمی کشه، واقع رو به رخ طرف می کشه، میگه آقا تو میگه انشاءالله این مشروب نیست، در حالی که این از بهترین انگور تهیه شده و با درجه بالای الکل تهیه شده، اون وقت تو میگی این مشروب بدیه؟ خب این نمیگه، تو میگی این شک دارم این مشروب خوبیه یا بده، در حالی که این از بهترین انگور تهیه شده. واقع رو میگه تا به رخش بکشه که بابا جایی برای شک نیست. تو وقتی که به او دادی پاک بود، خب میتونه این به قرینه صحیحه لا تنقض الیقین به شک هم بشه، برای اینکه یعنی تو میدونی اون موقع پاک بود، ولذا این فرمایش بهوز رو ما قبول نداریم. بقیه الکلام انشاءالله فردا.